بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در خطبه 88 86 وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام 40 ویژگی رو برای اهل معرفت اولیاء خدا و به تعبیر بعضی از شارحان نهج البلاغه عارفان واقعی بیان میکنن. در رابطه با عارف واقعی و تعریف عارف واقعی در ابتدای شروع خطبه مطالبی عرض شد، این قطعه رو من جدید درباره این بزرگان دیدم که برای معرفی عارف واقعی فرمودن العارف و صامتون بلسانه ذاکرون به قلبه مطرقون به رأسه و ناظرون به سره. متن جمله رو به دست نیاوردم، روایت یا تنظیم اهل دل، هر چه که باشه هر چهار مسئله‌ای که در این قطعه بیان شده ریشه در آیات کتاب خدا و روایات داره. ما یک باب مفصلی رو در روایات داریم در رابطه با زبان تحت عنوان سمت با صاد برادر زاد، به معنای سکوت، به معنای نگفتن. البته نگفتن در جایی که باید نگفت، حرف نزدن در جایی که باید حرف نزد، اما در موارد دیگری که ما امر به سخن داریم، گاهی امر واجبه، مثل مورد امر به معروف، نهی از منکر، مورد هدایت کردن گمراه، مورد بیان حلال و حرام الهی و احکام پروردگار و مواردی که در ارتباط با تربیت اولاد، با تربیت دوستان، اونجا سخن حق و سکوت در اونجا گاهی حرام و گاهی خلاف اخلاق و غیر منطقیه. اما مواردی هم هستش که باید حرف نزد، باید سکوت کرد، زبان رو بیهوده هزینه نکرد و این نعمت رو در سخن حرام، در سخن بیفایده، در سخنی که سود نداره نباید خرج کرد. این اخلاق عارفان واقعیه که جایی که باید حرف نزنن مطلقاً حرف نمیزنن. اگر روایات باب سمت رو هم ببینید، روایات بسیار جالبیه. شاید در توضیح یکی از اون 40 وصف به بعضی از اون روایات از معتبرترین کتابهامون اشاره بشه. ذاکرون به قلبه معنیش اینه که عارف واقعی کسیه که دائم خدا رو با خودش داره و دائم نگاه باطنش به پروردگاره و پیوسته یاد خداست، البته یادی که کاربرد داره. چون ممکنه آدم در حال گناه هم یاد خدا باشه ولی گناهشو مرتکب بشه. اون یاد، یاد مرده‌ایه، اون یاد، یاد بی‌نوریه، اون یاد، یاد ضعیفیه. منظور قرآن مجید از ذکر کثیر اینه که انسان پیوسته در همه جا، در هر موقعیتی، در هر شرایطی یاد حضرت حق باشه ولی یادش کاربرد داشته باشه. یعنی این یادو واقعا با تمرین به کار بگیره تا چنین یاد مفیدی حاکم بر انسان بشه. مطرقون به رأسه، با تین دستدار و قاف ترق، تارق به معنی اینه که اینان افراد متواضعی هستند، اطراف از افراد سربزیری هستند، خودشونو یه سر و گردن از دیگران بالاتر نمیدونن، خاکسارن، فروتنن، اهل تواضعن، هم نسبت به پروردگار که تواضعشون وادارشون میکنه حق رو بپذیرن و به عمل بگذارن، نسبت به مردم هم فروتنن، خودشونو از اونا بالاتر نمیدونن، نرمن، خاکسارن، یمشون علال عرضه هو اونا، آدم هایی نیستن که سنگینی قلابی رو به خودشون بچسبونن و وقار بی ربطی رو به خودشون بچسبونن. واقعا متواضعن نسبت به خلق خدا و نسبت به عباد پروردگار. و اما ناظرون به سره، این نگاهش به همون روایتیه که مرحوم مجلسی هم در باب اوصاف مؤمن در بهار دارن که رسول خدا می فرمودن اتقو فراست المؤمن فانهو ینظرو به نور الله. مؤمن با کمک نور خدا نگاه میکنه. ینظرو، فرقش با رؤیت اینه که رؤیت فقط با چشم سره، ولی کلمه نظر هر کجا در قرآن اومده با چشم سر همراه با کمک عقل و کمک قلبه. افلا ینظرون الی ملکوت السماوات والارض، آیا به ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنید؟ این غیر نگاه کردنه. 6 میلیارد جمعیت هر رو دارن آسمان ها و زمین رو می بینن، اما این دیدنشون نظر نیست. نظر مال اوناییه که در سوره مبارکه ی آل عمران می فرماید یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، نگاهشون انقدر نافذ و عمیق که حق بودن هر آفریده‌ای رو در جایگاه خودش میابند و درک میکنند. ربنا ما خلقت هازا باطلا. خب بعد از اعانه پروردگار، یعنی وقتی که عبد کمک حق رو نسبت به خودش تونست جلب بکنه، اعانه الله علی نفسه، این 40 ویژگی بیان شده در خطبه 86 نتیجه اون اعانه الهیه. لذا اولین ویژگی رو همراه با فاء تفریع امیرالمؤمنین ذکر میکنن، فستشعر الحزن. این اولین وصفیه که برای این بزرگواران بیان شده. شعار، استشعار، چنان که در همه کتب لغت بیان شده به معنای لباس زیرین انسانه که این لباس با بدن حجابی نداره، لباس چسبیده به بدنه. فستشعر الحزن یعنی حزن برای این بزرگواران جزء وجودشونه و جزء ذاتشون انگار شده. فستشعر الحزن، این حزن چسبیده به قلبشونه، چسبیده به دلشونه. شاید تعبیر فستشعر الحزن امیر المؤمنین علیه السلام به این خاطر باشه که این حزن تا زنده هستن از قلب اونها بیرون نمیره. خب در اینجا ما با آیاتی برخورد میکنیم که پروردگار عالم با لای نفی جنس حزن رو از اولیایش و از اهل ایمان دفع کرده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لا خوف ولا حزنون، این لای نفی جنس، نه ترسی برای اونها هست نه حزنی. یا در روایات هم داریم که مؤمن اهل حزن نیستش، در حالی که ما میبینیم انبیاء خدا محزون می شدن و اعلام هم کردن حزنشونو و در قرآن هم آمده این اعلام حزنه. یا در روایاتمون می بینیم یه بار وجود مبارک امام سجاد به جابر فرمودن اینی لم محزونون، من غرق در حزنم. اینا رو چجوری باید علاج کرد؟ اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماد فستشعر الحزن، عین لباس چسبیده به بدن، حزن چسبیده به قلبشونه. یا زین العابدین که می‌فرمان انی لمحزونون، یا یعقوب که به بچه‌هاش میگه لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ، من دوچار حزن میشم. با آیاتی که نفی حزن میکنه این رو چه جور باید جمع کرد که هر چیزی رو ما سر جای خودش درست ببینیم، هم لا حزن رو درست ببینیم که حقیقت داره و هم حزن موجود در قلب انبیا و ائمه رو درست ببینیم که سر جاشه. این رو البته انشالله با خواست خداوند با همدیگه گفتگو خواهیم کرد و هر کدوم رو سر جای خودش خواهیم دید که درسته، همون جایی که نفی حزن شده، همون جایی که اثبات حزن برای این بزرگواران شده حتی در قرآن. ولی مطلبی که خیلی جالبه و نشاندهنده گستردگی زبان عربه و لازمه که همه ما این رو بدانیم که در ترجمه کردن آیات و روایات دقت بیشتری به خرج داده بشه، اینه که در لسان عرب 8 مورد قصه بیان شده که این 8 مورد عبارت از حزن، کرب، اسف، حسرت، قصص، کعابه و کعبه و غم که هم در روایات ذکر شده این موارد، هم در آیات قرآن مجید. هر کدومش هم معنای خاصی داره و عرب هم در موارد خاص خودش استعمال میکنه، جا به جا حرف نمیزنه عرب، خیلی دقیق کلماتو به کار میگیره و به همین خاطرم قرآن به زبان عربی نازل شده که هم حفظ شده از تحریف و همین که در نهایت بلاغت و فصاحت به خاطر گستردگی زبان و اینکه هر حقیقتی لغت خاص خودش رو داره. اما حزن به معنای تراکم اندوه و ناراحتی درونیه، بدون اینکه سینه ی آدم به تنگ بیاد و بی‌حوصله بشه. شما میدونید یه نعمت بسیار بسیار عظیم و ویژه‌ای که پروردگار عالم به انبیاء خودش و به ائمه طاهرین و به اولیایش عنایت کرده شرح صدر، و گاهی هم خود انبیاء خدا این شرح صدر رو درخواست کردن. موسی بن عمران وقتی در کوه طور مبعوث به رسالت میشه و کاملا هم از جریانات مصر اطلاع داره و از اصرار فرعونیان به کفرشون و به شرکشون و به بت‌پرستیشون هم اطلاع داره، به پروردگار عالم عرض میکنه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این وحل و لغتن من لسانی رو بعضی ها میگن وقتی بچه بوده اون منقل آتیش رو آوردن جلوش که همسرش گفت اگر کنار کشید بدان این همون بچه ایه که دودمان تو رو به باد میده، اما نه، اگه بچه بود که نمیفهمه و دست به آتیش برد اون بچه نیستش، اون بچه باید بچه خاصی باشه. میگن زبون زد به آتیش و زبونش سوخت و بعد دیگه نوک زبونی شد. اما این وحل العقدتن من لسانی به نظر نمیاد معنیش این باشه، یعنی گره از طرز حرف زدن من بردار که من روون حرف بزنم و قولم یه قولی باشه که قابل فهم مردم باشه، یعنی مخاطب بتونه بفهمه، درک بکنه سخن من رو. روان حرف زدن و مغلق حرف نزدن و درک مردم از کلام من. حالا یه قطعه ای رو یه وقت یکی از دوستان من برای من نقل کرد در رابطه با اینکه اونایی که سخنرانی میکنن و مردم حرفشون رو نمیفهمن، گرچه بهترین مطالب رو بگن، ضایع کردن عمر مردمه. و بعد این مثل رو او برای من زد. اون وقت من طلبه جوانی بودم، تازه لمعه میخوندم. ایشون به من گفت، من همون وقتم حفظ کردم مطلبشو بدون اینکه بنویسم. گفتش که یه عالمی، هوا خوب بود، تو حیات خونش درس میداد برای 200-300 تا طلبه. همسایه این عالم یه لات کبوتر بازی بود که یه روز رفیقش اومده بود پیشش. این دوتا رفته بودن رو بام خانه، داشتن کبوتر هوا میکردن و به اصطلاح با کبوتران کبوتر بازای دیگه تو محل داشتن مسابقه پروندن کبوتر میکردن. یک کبوتری فرمان این لات رو انگار نمی برد، هرچی سوت میکشید اشاره میکرد یا به زبون کبوتر میدید نه کبوتر نافرمانی میکنه. از همون پشت بام که قدیمم دیده بودید، منم دیده بودم، سنگ بود لای این گلهای پشت بام، یه سنگی رو برداشت اومد پرت بکنه به طرف کبوتر، خورد تو حیات این عالم وسط درس. خب درس به هم ریخت. این عالم به یکی از شاگرداش فرمود پاشو برو باب جار رو دقل باب کن، و هنگامی که جار کنار باب آمد بگو حجری را از سطح الارض برداشت و با قدرت عضد حجر را به سوی حمامه پرتاب کردی. حجر بر اثر جاذبت الارضی به طور مایل به حیطان ما افتاد و درس را به تشویش کشید و قلبها را مضطرب کرد. این طلبم اومد در زد و این لاتم اومد دم در و گفت بفرمین. ایشونم عین انشاء مدرس رو گفت، لاتم در و محکم به هم زد. رفیقش گفت کی بود؟ گفت یه آقایی اومد، فکر کنم یه زیارت وارث خوند و رفت، چون هیچیشو نفهمید. اینکه موسی بن عمران به پروردگار عرض میکنه یسر لی امری، کار من رو برای من آسان کن که من زیر بار این کار کمر خم نکنم، یعنی تحمل داشته باشم، آسان باشه برام این تبلیغ، این درگیری، این برخورد. این آسون بودن خیلی نعمت مهمه که آدم فرض بکنید 20 سال در گوشه قم طلبگی کردن با انواع سختی ها براش آسون بنماد، مطالعه کردن براش آسون بنماد، نوشتن براش آسون بنماد، تحقیق براش آسون بنماد، عبادت خدا براش آسون بنماد. این خیلی نعمته. و وحل العقدتن من لسانی، من روان با مردم حرف بزنم. اگر بخوام توحید برای مردم بگم، توحید قرآن رو بگم. الذی خلق لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این توحید قرآن. نرم بالا منبر توحید ملا صدرا رو بگم که یک نفر حالیش نش، بیام اول وجود رو بحث کنم، ماهیت رو بحث کنم، امکان رو بحث کنم، امتناع رو بحث کنم، ضرورت رو بحث بکنم، بعد از طریق اثبات خیالی بودن ماهیت، اصالت داشتن وجود، برم طرف وجود خاص، برم به طرف الهیات به معنی الخاص و بعدم برم بگم که خب حالا متوجه شدید بالاخره انیته وجوده، انیته ماهیته. خب بند خدا هسته نمیگیرن من چی دارم میگم، روان حرف بزنم و در زبانم یه گفتاری باشه که مردم بفهمن. خب پس ممکنه موسی محزون بشه ولی بی‌حوصله نشه، سینش تنگی نکنه. رب اشرح لی صدری، خدایا به من گنجایش باطنی بده، وسعت بده، حوصله بسیار زیاد بده که من در درگیری با فرعونیان زیر صدر پیدا نکنم تکلیفم و رها بکنم، بگم خسته شدم دیگه، حوصله‌شو ندارم دیگه، به درد نمیخوره با این مردم روبرو شدن، دیگه به درد نمیخوره امر به معروف و نهی از منکر. پس حزن به معنای تراکم اندوه و ناراحتی درونیه، بدون اینکه کنار زیغ صدر و بی‌حوصلگی قرار بگیره. شرح صدر پیغمبر اکرم از همه انبیا و اولیا بیشتر بوده، اما حضرت قصه‌دارم می شدن. ممکن آدم قصه‌دار باشه و بعدم ببینه که این درخت ثمر، نه قصه‌دار باشه ببینه این درخت میوه نمیده، اره بذاره پاش، عیبی نداره، این کاری به بی‌حوصلگی نداره. وجود مبارک حضرت نوح هم 1000 سال تحمل کرد ولی علت نفرین رو گفت، لم تلدوا الا فاجرا کفارا، نگفت من خسته شدم، گو اینا لم تلدوا الا فاجرا کفارا. من تو ترجمه قرآنم اینو دقیق آوردم که انبیاء خدا امید به نصر خدا داشتن و این امید رو اظهار میکردن که چه زمانی یاری خدا میرسه، حتما میرسه و همه ما راحت میشیم. این کنایه بی‌حوصلگیشون نبوده، نشون امید به یاری حق بوده. اونم مال بی‌حوصلگی نبوده، فکر کرده که این ملت توبه نخواهند کرد، باید یه مقدار وای میستاد که اینا به توبه کشیده بشن. بردباری باطنیه، گشایش باطنه. خب دوم کربه. کرب به معنای چیه؟ این ضد حزنه، معنیش تراکم غم و غصه هست، اما با به تنگ آمدن سینه و بی‌حوصلگی تا جایی که انسان رو از هر کار خیری حالت کرب باز می‌داره. یعنی آدم چنان غصه دار میشه که تو غصهش ناامید میشه از انجام خیر و میگه دیگه فایده نداره، من چه فایده داره اینقدر زحمت بکشم، اینقدر درس بخونم، آخرش که چی؟ این کربه. اما اسف، دریغ خوردن و حیف آمدنه که با غیظ توامه، یعنی با از کوره در رفتن. ممکن آدم از کوره در بره ولی نه کوره در رفتنشو اعمال نکنه، چنان که اولیاء خدا گاهی غضبناک می شدن اما غضب رو اعمال نمی کردن. اسف، دریغ خوردن و حیف آمدن که با خشم و غیظ توامه. آیه 55 سوره مبارکه زخرف، فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. وقتی قوم نوح ما رو به غضب کشیدن، ما رو نسبت به خودشون خشمگین کردن، که البته خشم خدا همین انتقامشه، جریمشه، کیفرشه. انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. چهارم، حسرت به معنای اندوه به خاطر از دست رفتن کاری یا فرصتی یا شیء گرانبهاییه. آیه در سوره مبارکه یاسین، یا حسرتن علی العباد ما یعطیهم من رسول الله کانو بها یستهزئون. روز قیامت اینایی که به انبیا گوش ندادن، به بعثت انبیا و زمانی که در دنیا بودن و به یاد میارن، قصه شدیدی میخورن از این که اون فرصت بسیار طلایی رو از دست دادن و با انبیا نساختن و اطاعت از انبیا نکردن و دعوت پیغمبران رو قبول نکردن. یا حسرتن علل عباد، ای اندوه و حسرت برای این بندگان، که دیگه روز قیامت اون حسرت هم فایده نداره، سودی نداره. و اما غصه که باز لغت عربی اندوه و حالت گلوگی رو میگن، که آدمو داره خفه میکنه، داره به مرگ میکشه، داره به سکته میکشه. در سوره مبارکه مزمل آیه 13 با کلمه غصه مطلب بیان شده، و تعامن زا غصتن و عذابن علیما. خوراک مردم جهنم خوراکیه که از کثیف بودن و بدبو بودن و خشن بودن اینا رو دوچار غصه گلوگیر میکنه. اینایی که تو دنیا همه خوشمزه ها رو خوردن و حسابی شکمچرانی کردن و تازه فکر میکردن کمیشون هم هست، حالا بعد یه مش عمری سلطنت و وزارت و وکالت و ثروتمندی که با کفر همراه بوده وارد دوزخ شدن، فرض بکنید بهشون ذریع دارن میدن، لیس لهم طعام الا من ذریع، گیاهی که در دنیا شتر با اون آرواره پرقدرتش سخت میجوه و گاهی لسه ها و دهنشو خونالود میکنه این گیاه، که در کویرهای خشک و سوزان عربستان رویده میشه. یه همچین غذایی رو به اهل جهنم میدن، تعامن زا غصتن و عذابن علیما. اما کعب، کعیب به معنی دلشکستگی و در هم شکسته شدن آرامش درونه، که در حزن انبیا اولیا محزون می شدن ولی مضطرب نمی شدن، آرامششون رو از دست نمی دادن، قصه می خوردن. چرا مردم این حرفای حق و این حرفای مستدل رو قبول نمی کنن؟ کعیب در خطبه 63 نهج البلاغه اومده، یه دعای بسیار با ارزشی در این خطبه 66-63 از امیر المؤمنین سید رضی نقل میکنه. نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمتون ولا تقصر به ان طاعت ربه قایتون ولا تهل به بعد الموت ندامتون ولا کعابتون. این انسان والای با عظمت و انسانی که بعد پیغمبر اکرم سرمایه دارترین موجود آفرینش از سرمایه های معنویه. میگه من و شما همه بیاییم از پروردگار متعال درخواست بکنیم که ما رو از کسانی قرار بده که نعمتها عامل طغیانشون نشه. نعمتها عامل طغیانمون نشه. و امور مادی، کلمه غایت، ولا تقصر بهی ان طاعت ربه غایتون، سودهای مادی ما را از طاعت پروردگار عالم نذاره کم بذاریم. و از کسانی قرار بده که بعد از مردن ندامت و اندوه در هم شکننده جان ما رو نگیره. پس کئیب، کئاب به معنی قصه یه که از درون خورد میکنه آدم. اما حزن اینجوری نیست. حزن در جهت مثبتش خیلی زیباست برای قلب و برای باطن. هفتم، غم. غم به معنای اندوه در امور دنیا و مادیات که باعث میشه این غم انسان رو از عبادت خدا زمینگیر بکنه. خطبه 160 درباره دنیای بیدینان میگه اقرب و دار من سخط الله، نه دنیای به معنای واقعیشو، دنیایی که بیدینان برای خودشون برپا کردن. و الا از دنیا مزرعت الاخره. هیچ وقت در آیات و روایات به دنیا مطلق حمله نشده، چون دنیا مجموعه نعمتهای پروردگاره، ولی وقتی غلط به کار گرفته بشه آخرت رو تخریب میکنه. اقرب و دار من سخط الله و ابعد ها من رضوان الله. اینجور دنیایی که بیدینا برای خودشون ساختن نزدیکترین دنیا به خشم خداست و دورترین دنیا از رضایت خداست. فغضوا عنکم عباد الله غمومها و اشغالها. شما بیاین از غموم این دنیا و اشتغالات این دنیا، اون غمومی که در شما اثر منفی میگذاره، سستتون میکنه، چشم بپوشید، سرگرمیهاشو رها بکنید که براتون فایده نداره. از غم و غصه نسبت به چنین دنیایی که دیگران دارن گذشت بکنید. هشتم، عصا با همزه، لکیلا تعصو علا ما فاتکم و تفرهو به ما آتاکم. در آمد و رفت امور مادی و عنصری به کار رفته، برای اینکه معلوم بشه، برای اینکه شما بر از دست رفتن اندکی از دنیای خودتون اسف نخورید و به اون چه براتون میاد خوشحال همراه با طغیان نباشید. فرح یعنی شادی همراه با طغیان. حدید آیه 23. و در امر معنوی هم این عصا به کار گرفته شده. فلا تأس على القوم الفاسقین، خطاب به موسی بن عمران. فسق یعنی از چارچوب در اومدن. به موسی بن عمران میگه اینایی که از چارچوب انسانیت در اومدن با توجه به اینکه حق براشون بیان شده، بینات براشون اومده، اندوه به خودت راه نده. من هفته دیگه پنجشنبه یه سفر بیرون از ایران دارم، نخیر اون هفته رو خدمتتون هستم. هفته بعدش سفر بیرون از ایران دارم، انشالله پنجشنبه دیگه در محضرتون خواهم بود و بحث پنجشنبه بعد به خواست پروردگار درباره خود حزن و حزن منفی و مثبت خواهد بود انشاءالله. جان عرض کردم جان، اونم به معنی قصص، هم در امور مادی هم در امور معنوی. در امور مادیش آیه حدید 23، در امور معنویش هم فلا تأس علی القوم الفاسقین.